عید سعید فطر، عید بندگی و همبستگی رو خدمت فرد فرد شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش تبریک و شادباش عرض میکنیم. دعوت میکنم با اعلام ساعت 9 صبح همراه باشید با برنامه بعدی جهان ورزش.
جهان ورزش به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، خوش آمدید به جهان ورزش وزنه برداری. در آغاز این برنامه هم یک بار دیگه آرزو میکنم که سال 1404 خورشیدی برای همه شما سالی پر از نیکویی، برکت، پیروزی و افتخار باشه. در برنامه پیشین جهان ورزش وزنه برداری اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید، میهمان عزیز برنامه‌مون آقای دکتر سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمون، در استودیو حضور داشتند و در خصوص آنچه در وزنه برداری در سال 1403 رخ داد صحبت کردیم. برنامه امروز اختصاص داره به آنچه در 1404 خورشیدی برای وزنه برداری ما پیش بینی شده تا اتفاق بیفته صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید. بدون فوت وقت، برای اینکه بیشتر از فرصتمون استفاده بکنیم و چند کلامی بیشتر بتونیم با میهمان عزیزمون گپ بزنیم، بریم به سراغشون و با ایشون گفتگو رو آغاز بکنیم. ابتدا اجازه بدید که به رسم کسوت با آقای منصوریان عزیز، کارشناس خوب برنامه‌مون، گفتگو رو آغاز بکنم، بعد به سراغ میهمان عزیزمون بریم. آقای منصوریان، درود مجدد و باز هم سال نوتون مبارک.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مثل حضرت عالی و دوستان عزیز شنوندمون. عرض کنم که به نوبه خودم در آغاز این روزهای سال 1404 آرزو میکنم که سال جدید سالی سراسر موفقیت و خیر و برکت باشه برای همه هموطنان عزیزمون.
انشاءالله
در کنار همه افتخارات و مسائلی که داریم، انشاءالله رشته وزنه برداری هم که یکی از رشته های افتخارآمیز در واقع ورزش کشورمون هم هست، بتونه که سالی بسیار پربار رو در پیش داشته باشه
به امید خدا. اما جناب آقای دکتر انوشیروانی، میهمان گرانقدر برنامه‌مون، درود آقای دکتر، خوش آمدید به جهان ورزش وزنه برداری. یک بار دیگه سال جدید رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مرادی و استاد منصوریان عزیز و همه همکاران و محترمتون که زحمت میکشید و حمایت میکنید و وزنه برداری و میپردازید به مسائل مختلف در وزنه برداری. و همچنین مجدد یک بار دیگه من خدمت مردم عزیز، عزتمند و بزرگ ایران عرض سلام و ادب احترام دارم و سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم انشالله با دعای خیر این مردم امسال سال جدید سالی توأم با موفقیت هم برای مردم عزیزمون باشه هم برای وزنه برداری.
به امید خدا. آقای دکتر، میخوام مثل برنامه پیشین که در خصوص اتفاقات سال گذشته صحبت کردیم، در این برنامه هم فصل به فصل پیش بریم. از فصل بهار آغاز بکنیم. اردوی تیم ملیمون که همچنان ادامه داره. رقابت‌های پیشکسوتان یکی از اتفاقاتی است که در برنامه‌های فدراسیون قرار داره و بحث اعزامشون مد نظر فدراسیون هستش و همینطور مسابقاتی که نوجوانان و جوانان ما قرار هست که پیش رو داشته باشن که اردوی اونها هم در جریان هست. بریم سراغ فصل بهار و اتفاقاتش.
خواهش میکنم. ما در فصل بهار هم دو تا رویداد مهم داریم، مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور چین که با تشخیص کمیته فنی، کمیته محترم فنی که واقعا به نظر خود من یکی از فعال‌ترین کمیته‌های فنی فدراسیون هاست و مداوم جلساتی که گذاشته میشه، بررسی‌هایی که انجام میشه برای چین، بعضی از وزنه‌بردارای جوونمون رو برای اینکه میدون بیشتری ببینن، تجربه کسب کنن، برنامه‌ریزی کرده کادر فنی اعزام کنیم. تیم ملی جوانان پسرمون می‌خوایم تیم کامل و قدرتمند اون مسابقات جهانی اعزام بشه و اردوهاشون از چند ماه پیش آغاز شده و مکررن ادامه داره. خانم‌هامون چند تا ورزشکار خوب داریم که نگاهمون به خانم ها متفاوته. آقای مرادی، ما میخوایم یک مقدار حضورشون در مسابقات رو پشت سر هم ندیم و فضا بدیم تمرین بیشتری بکنن تا اون فاصله با دنیا رو بتونیم کمتر کنیم، چون نگاهمون به رسیدن موفقیت برای بازی ها سیف و المپیک 2028.
یه پرانتز همینجا باز کنم، در ورزش اعتقاد دارن که ورزشکار اصطلاحا تنه به تنه که بشه، بیشتر در مسابقات، در دوران مسابقات شرکت داشته باشه، آماده تر میشه، از آمادگی بیشتری برخوردار میشه. این که الان شما فهمودید که خیلی میخواییم که توی مسابقات مختلف نباشن، بیشتر فرصت تمرین داشته باشن، این اون گفته رو به نوعی نقض میکنه. این اتفاق رو چطور مدیریت میشه
که تو مسابقه؟ ببینید، ما الان برای سال 404 دو تا رویداد بسیار مهم داریم. ما قبول کنیم تیم بانوانمون رو جوان کردیم، ترکیبی از نوجوانان و جوانان هم داریم، براش پشتوانه سازی هم میکنیم، چند تا وزنه‌بردار جدید آوردیم با سن 14 15 16 سال تو اردو تیم ملی. نگاه ما بر اینه که آقای مرادی یه فضایی رو باز کنیم تا المپیک یک فاصله رکوردی معنیدار تو بعضی اوزان داریم، ما باید اینا رو کم کنیم، تعارف نداریم. اما عرض کردم هدف رویدادهای مهمه، فقط به هر رویداد تیم اعزام نشه. یعنی یک فاصله باشه که معنیدار، بچه ها خوب تمرین کنن، یه فاصله افزایش رکورد چشمگی داشته باشن، نریم اونجا برای جدول بی و سی و اینها. ما میخواییم واقعا تیم ملی بانوانمون اکثرشون بیان به سمت جدول A و اینکه بعضیاشون پتانسیل اینو دارن اگه فرصت خوب داشته باشن بیان تو جدول A، شانس مدال دارن و به مدال نزدیک بشن. کما اینکه ما اصلا هدفمون از بانوانمون، مخصوصا الان برای بازی آسیایی تو بعضی از اوزان به مدال پک میکنیم و به المپیک، حتی به مدال خوش رنگ. یعنی شاید من این حرفا رو میزنم از زبان متولی این رشته، خیلی ها شاید مثلا تعجب کنن، اما واقعا این برنامه رو داریم و قویا هم داریم ادامه میدیم و پیگیرم هستیم. ضمن این که این سه ماهه اول سال، چون بچه‌هامون تو سه ماه آخر سال قبل رویدادهای مختلف داشتن، محک خوردن، ما باید حتما یه فاصله بدیم، چون دو رویداد مهم داریم، یکی برج هفت مسابقات قهرمانی جهان تو نروژ، یکی هم یک ماه و نیم بعد از اون بازی کشورهای اسلامیه که برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است. و ضمن این که ما این نگاه داریم که تا بازی آسیایی اردوهامون قطع نشه، اگر قطع بشه چه آقایون چه بانوان چه حتی رده های پایه، در حد چند روز این اتفاق بیفته، چون با این پشتوانه سازی که ما داریم انجام میدیم، فقط فضای حرفه‌ای و حضور در اردوها میتونه به این بچه ها کمک کنه که تسریع کنن اون فاصله رکوردی و اون بالاخره تجربیاتی که باید در کنار بزرگان این رشته، در کنار با تجربه این رشته باید کسب کنن.
بله. آقای دکتر انشیروانی عزیز، من اجازه بدید که باید یه اشاره بکنم به سال قبل، سال 403.
بله.
من میخوام بگم وزنه‌برداری ایران سال 403 یه نقطه عطفی داشت. نقطه عطفش هم ظهور به نظر من همین نو ستاره هایی بود که چه جسارت خوبی هم شما به خرج دادید و اینها رو بردید به مسابقات قهرمانی جهان. حالا در کنار فسبندی که آقای مرادی انجام میده، من نظرم اینه که مهمترین رویداد برای ما در سال 404، یعنی سالی که الان شروع شده، همون مسابقات جهانی نروژ.
بله.
ما در جهانی بحرین، خب این بچه ها اولین بار بود خیلی هاشون می اومدن تو رده بزرگسالان شرکت میکردن، شاید نتونستن همه توان خودشونو به منصه ظهور برسونن و واقعا انتظار خیلی بیشتر بود. همه هم میدونیم که یه فاصله 6 امتیازی باعث شد ما حتی عنوان قهرمانی جهانمونو از دست دادیم و البته به نظر من کسب یه طلا و 2 نقره و 4 مدال برنز میتونه جوابگو باشه، یعنی برای تیم ملی ما ارزش بالایی داره. سوالی که الان ممکنه خیلی از دوستان شنونده ما برایشون در این برنامه پیش اومده باشه، آیا ما در مسابقه جهانی نروژ که به هر حال امسال میدونید، من اینو بازم میخوام تکرار کنم که به نظر من سال شکوفایی این بچه هاست، یعنی بچه هایی که پارسال ما در جهانی بحرین ازشون استفاده کردیم، چقدر اینا به نظر جناب‌عالی به پختگی رسیدن؟ آیا فدراسیون تمهیداتی رو برقرار میکنه؟ یعنی نظری داره نسبت به این موضوع یا نه همون روال عادی خودشو داره طی میکنه؟
ببینید من خیلی خوشحالم، خیلی سوالا واقعا حرفه‌ای و کارشناسی. ما یک جوانگرایی کردیم و ریسکی رو پذیرفتیم که باید میپذیرفتیم، مثلا غیر از این راهی نداشتیم.
درست.
و یعنی نگاه حرفه‌ای بود برای این کار و در گذر زمان برای اینکه به اون قله برسیم ما باید این بچه ها رو بپذیرن، پخته بشن. اول اینکه اردوها اینا رو قطع نخواهیم کرد آقای منصوریان، چون اینا سنشون سنیه که باید تمرین کنن و با تمرین ما تغییرات خوب رو در اینا شاهد باشیم. نکته دیگه‌ای که در حفظ این سرمایه‌ها اتفاق میفته اینه که زیاد اینا خونه نرن. متاسفانه توی خونه بعضی وقتا امکانات خوب ندارن، بعضی وقتا مکمل خوب در دسترس ندارن، شاید غذا خیلی مثلا به وقت
از اون چرخه خارج میشن.
موضوعی که هست اینه که ما الان مثلا تعدادی از این جوانایی که 17 18 19 سالن و نگاه تیم ملی و کادر فنی و کمیته فنی برای اینه که توی مثلا مسابقات آسیایی ماه بعد محک بخورن، اینم یک فضاییه که ما میدیم که اینها فضاهای بزرگتر رو بیشتر ببینن. ضمن این که از این مسابقاتی که ماه بعد هست تا مسابقات جهانی حداقل 5 ماه فاصله است و یک میدون مناسب برای محک دوباره این جووناست که میگه میدون بزرگتر دوباره مثل جهانی مسابقات بزرگسالان آسیا رو ببینن. یه موضوعی که اتفاق میفته اینجا اینه که آیه منصوریان،
ما قهرمانی آسیا که آیه مرادی هم اشاره کرد که تو بهار داریم، در واقع اولین رویداد جدی شما همین چینه. من فکر نمی‌کنم که
جوانان جهان و چین
نه، من میخوام بگم برای بزرگا رو من فعلا دارم میگم، حالا نوجوانان جهان و جوانان که یه پروسه‌ای داره که روتین داره میره، یعنی الان ما بیشتر باید به عنوان
پشتوانه سازیه.
ولی من میخوام بگم که حالا ما الان به نظر میرسه که برای قهرمانی در چین یه رقابتی باید با خود چینیا داشته باشیم دیگه.
اصلا آقای منصور
خب الان ما وقتی میخوام اینو میخوام بپرسم آقای دکتر که اگر ما در واقع به این جوانها این میدان چینو بدیم، یعنی جدی در واقع براشون برنامه‌ریزی بکنیم، به نظر میرسه با توجه به اینکه چینیا قطعا میان برای قهرمانی، اون جدیتی که تو ذهن شما جرقه زده اینجا جواب نمیده. من نظر خودم البته دارم میگم، حالا ممکنه که شما با کادر فنی رو نپذیرید.
ببینید آقای منصوریان، ما در بحث قهرمانی آسیا شاید خیلی خوب تونستیم تو اون عرصه تو بحث میدون بزرگسالان آسیا عناوین خیلی خوبی کسب کنیم تا الان. سال قبل هم این اتفاق افتاد. میخوام بگم که نگاه کمیته فنی و کادر فنی برای این مسابقه اتفاقا احتمال بر اینه که حالا اون جلسه اولی که برگزار شد آخر سال بر اینه که ما اصلا تیم کامل برای آسیایی نفرستیم. ما چند تا جوونی که
تغییر دادید
بله چند تا جوانی که نیاز داره به این که میدون ببینن پخته تر بشن، مثل آریا پایدار، یک جوونیه که 18 سالشه و داره میره تو 19 سالگی، یه میدون جهانی رو دید، دو حرکت اول رو به اذعان خودش میگفت من چشمم صحنه رو نمیدید، تو حرکت سوم چشمام دید صحنه رو و حرکت سوم رو تونست تو یک سب مهار کنه. تشخیص کادر فنی بر اینه که ما اگه بخوایم این وزنه‌بردارها رو پخته کنیم، اگر فاصله زمانی تا مسابقات جهانی 5 ماه مسابقات آسیایی داره، تو این مسابقات حضور پیدا کنن و باز هم محک بزنیم و اینا میدون بزرگتر ببینن کسب تجربه کنن. اما هدف اصلی امسال مسابقات جهانی نروژ، تیم باید نسبت به سال قبلش تو بحرین نتایج بهتری بگیره. ما تعداد مدالای طلامون آقای منصوریان باید با این جوونا بیشتر بشه.
من همین آقای دکتر من
آره. همین میخوام بگم. یه اتفاق دیگه میفته چند ماه دیگه
که وجود داره آقای دکتر، ببینید این فاصله 5 6 ماهی که وجود داره از قهرمانی آسیا تا جهانی نروژ، شما که به دنبال سنگ محکید در حقیقت میخواد یک ترازی دستتون بیاد، بهتر نبود که آخرین قدرت این جوانا رو اعزام میکردید به چین؟
ببینید ما یه قسمتی
تو زمان داریم دیگه برای ریکاوری.
یه قسمتی از این جوانان با تشخیص کمیته فنی و کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و جوانان دارن اعزام میشن به مسابقات جوانان جهان.
نه اونایی که مرز رو رد کردن.
خب
اونایی که
یه چند تا مثل آقای معینی، مثل آریا پایدار، مثل ایلیا صالحی،
آلیپور
اینا فقط نیاز دارن که یه میدون بهتر و دیگر رو ببینن قبل از میدون جهانی. و اینکه عرض کردم این میدون یه فاصله خوبی با جهانی داره. خب که ما به مشکل نمیخوریم به لحاظ اینکه بچه‌ها یه افت و خیز داشته باشن. این تفسیر کادر فنی تیم‌های ملیه، خب، و تصمیمی که کمیته فنی میگیره برای این. یه موضوع رو میخوام بگم آقای منصوریان، ما ناچاریم در اولین گام برای یک برنامه میان مدتی که ما داشتیم بعد از المپیک پاریس بدون توقف اردوهامون به سمت بازیاسه حرکت کنیم و با این جوونها. و من خودم میگم که یه اتفاق دیگه هم یکی دو ماه دیگه میفته، این که وزنها تغییر پیدا میکنه.
آره هشت
بله.
ببینید ما 102هامون مجبور میشن برن 110 کیلو به تشخیص کادر فنی، احتمالاً 96مون میاد 98 کیلو، 89مون میره 88 کیلو، یعنی 1 کیلو میاد عقب تر. ما باید ببینیم که در ادامه
حالا چی با مقررات سابقه قهرمانی آسیا،
قهرمانی آسیا با مقررات
یعنی 10 وزنه.
بله تا یک اگه اشتباه نکنم
تو اردیبهشت ماه قراره تغییر بده.
آخر اردیبهشت احتمال من حالا دقیق نمیدونم، الان ذهنم
ولی به هر حال به قهرمانی آسیا نمیرسه.
بله احتمالاً به قهرمانی آسیا نرسه، ولی میخوام بگم که تو همون جهانی ما به این فکر میکنیم که اوزان جدید. ببینید آقای منصوری، ما چند تا وزنه‌بردار شاخص داریم که توی وزنای بالا باید اینا رو در نظر بگیریم و بریم به جنگ اینا با این جوونا دیگه. یکی ناصر بلغاره، نمیدونیم تو میاد تو 98 یا میمونه تو 88، یعنی یکی رو میاد پایین.
یعنی حریفار هم باید رصد کنیم.
احسن. ببین تاکتیک در رشته ما اینه که ما حریفار هم پیگیریم که ببینیم افزایش رگوتاشون چه جوریه، تمریناشون چه جوریه، آسیبی دیگه
مثلا دایانلی آیا میمونه تو
100 میره بالا. بذار ببینیم دایانلی برمیگرده به 98 یا میره 110.
آره درسته.
وزنه بردار ازبکستان این آقای چیز
تورالدینو
وزنه زد، نه
اکبر جورایف،
اکبر جورایف ببینیم میاد تو 110، احتمال 99. آقای فارسلیان
مثلا
فارسلیان میاد،
لالایان
اینا که مثلا لالایان میاد، لالایان ببین لالایان دیگه تو فوقه،
فوقه
ببین مثبت 110 دیگه. حالا من یه موضوعی بگم،
آها پس ما اینم الان بفرمایید آقای دکتر، یعنی پس ما احتمال این که مثلا فلان وزنه برداری که الان در 102 داریم و به 109 ببینیم یا 109 ببینیم 110 مثلا اینا پس اینم هست.
بله ما
اینا فدراسیون الان شما پس خیلی پیچیده میشه قضیه کارو.
حالا من یه چیز به شما بگم، اتفاقی که از همین الان از شروع اردو افتاده، ما داریم به تغییر اوزان جدید فکر میکنیم، داریم رو تغییر اوزان جدید کار میکنیم رو بچه هامون که به تاخیر نخوریم، بچه ها زود جا بیفتن.
یعنی بلافاصله آمادگی داریم.
آزمون و خطا هم فکر کنم نیاز داره دیگه که ببینیم که اصلا تو کدوم وضع بهتر میشه جواب گرفت ازشون.
ضمن این که ما دو مرحله مسابقه بین مسابقه جهانی و حالا تو سال جدید تا مسابقه جهانی پیش بینی کردیم، یکیش هفته اول لیگ ماست.
آره می‌خواستم راجع به همین الان
به عنوان یک رکورد گیری قبل از مسابقات جهانی انتخابی مسابقات جهانی، رکورد گیری مسابقات جهانی رو مصادف کنیم با مسابقات لیگ که بچه‌ها توی فضای حرفه‌ای وزنه بزنن.
فقط آقای دکتر تو رو خدا لیگ و یک
آقا
بزن ما یه رفت و برگشت بکنیم چون بحث داره جالب میشه، رفتیم سراغ
لیگ. آره اینو بگم، ضمن اینکه در مورد پیشکسوتان یادم رفت، اونو حتما باید توضیح بدم یه دقیقه. ما لیگ هفته اول اگر بچه‌های تیم ملی وزنه میزنن با نظر کادر فنی تیم ملی وزنه میزنن،
یعنی دیگه جدیتش اینه که رکوردشون برای تیم ملیه.
ببین اولویت تیم ملی آقای منصوریان، بعد لیگه. تیم‌های لیگی هم همشون انصافاً احترام می‌ذارن. آقا در خدمت شماست.
یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم و ادامه برنامه جهان ورزش رو تقدیم شما خواهیم کرد. یه مکسی میکنه، نفس میگیره، حالا 239 رو با یه قیچی بلند بالای سر میبره، به راحتی مهار کرده.
210 کیلوگرم. سومین تلاش برای حسین رضازاده، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، رکورددار جهان.
با رکورد خیلی خوبی که در 195 کیلوگرم ثبت کرد و حالا میره به جنگ وزنه 238 کیلوگرم.
جهان وزنه برداری.
سنگین ترین وزنی است که یک انسان بالای سر برده
و خود میبره
راه های ارتباطی شبکه ورزش 220-213-87 و 220-213-88.
خب ما در برنامه پیشین فصل به فصل میتونستیم جلو بریم به دلیل اینکه اتفاقات رخ داده رو داشتیم راجعش صحبت میکردیم، اما در این برنامه به دلیل اینکه برنامه های امسال سال 404 یه مقداری متوالی و به هم پیوسته هستن و هر کدومشون هم دیگه دارن ارتباط پیدا میکنن، بیایم به دو نیمه تقسیم بکنیم، راجع به نیمه اول سال کلا صحبت بکنیم. اول خیلی کوتاه راجع به پیشکسوتان نکته رو می‌خواستیم بفرمایید دکتر.
ببینید آقای مرادی، از روزی که بنده افتخار خدمت گزاری جامعه وزن مردی رو پیدا کردم توجه ویژه به این رده سنی داشتم، چون یک اعتقاد دارم، اون اینه که این رده سنی این علاقه شون رو باید ما ارزش قائل بشیم. حمایت کردم، تو اعزام ها کمک کردم و پیگیری کردم کاراشون رو و الانم مسابقات آسیا یوردی به شما که پیش رو هست
بله.
خب خدا رو شکر رئیس مسترز آسیا آقای محمد کبیریه
بله.
و به پیشنهاد ما این اتفاق افتاد و واقعا هم در همین چند ماه انقدر خوب جمع کرده الان داره مسابقات آسیایی رو برای اولین بار تو قاره آسیا برگزار
می‌کنه.
استقبال بی‌نظیری هم کشورها کردن و ببینید ما در بحث پیشکسوتان برنامه‌های خوبی برای امسال داریم تا ایجاد صندوق پیشکسوتان و اینا. فدراسیون من در بحث حوزه پیشکسوتان به مانند همه رده‌های سنی تمام اون شرایطی که نیاز هست فراهم بشه، برگزاری منظم مسابقات داخلی، برگزاری اردو براشون قبل از اعزام، همه رو انجام دادیم. خب یعنی میخوام بگم که پیشکسوتان عزیزمونم برای ما های اهمیت بوده. تو جدول مسابقات، تو جدول برنامه همون، تو هر سال مسابقات کشورشون رو گذاشتیم. الان میخوایم برای سال جدید احتمال داره لیگشون رو بذاریم، یعنی برن لیگ تشکیل بدن. یعنی میخوام بگم که ما فدراسیونمون الان، ای کاش من اینجا، چون الان بحث تعطیلات و اینا هم هست، ما جدولی که برای سال جاری داریم سال 404، ای کاش اینجا من تو این برنامه میآوردم شما میدیدین، برای برنامه های بعدی حتما ارسال میکنیم.
آها.
ببینید که یک برنامه ای که کمیته فنی روش نظر داده، هیئت رئیسی روش نظر داده، کمیته کادر فنی روش نظر دادن، یه برنامه کاملا مدون و بسیار پرمحتواست که راستی نمیدونم لیگمون، آموزشمون، مسابقات خودمون، داخلیامون، برون مرزیامون، یک جدول واقعا منظمیه که خودتون هم میدونیم با این وضعیت اقتصادی مطمئن باشه جامعه وزنه‌برداری همه اینها رو مو به مو به خوبی هم انشالله به امید خدا فدراسیون ما انجام خواهد داد.
یه بحثی که سال گذشته داشتیم من و آقای منصوریان خیلی پیگیری کردیم، البته نه فقط سال گذشته، از مدت‌ها قبل، شاید توی دو سه سال اخیر من و آقای منصوریان خیلی این بحث رو پیگیری کردیم راجع به نحوه برگزاری لیگ وزنه‌برداری کشورمون بود، که در سال گذشته توی یکی از برنامه‌هایی که فکر می‌کنم پس از پایان هفته دوم لیگ وزنه‌برداری داشتیم، در گفتگو با آقا محسن جلیلی که همینجا هم درود میفرستم بهش و خدا قوت بهش میگم، مرد زحمتکش فدراسیون وزنه‌برداری که همیشه سعی میکنه تمام توان خودشو در جایی که هست بگذاره، واقعا این خبر خوش و این مژده رو به ما داد توی برنامه که ما از سال 1404 دیگه کمیته مسابقات برگزار کننده مسابقات لیگ نیست، بلکه سازمان لیگ وزنه برداری تشکیل خواهد شد و این اتفاق رو به این صورت رقم خواهد زد. الان در بخش پیشین صحبت‌های شما حتی اشاره کردین که حتی برای پیشکسوتان هم لیگ در نظر گرفته بشه و خب طبیعتاً وقتی سازمان لیگ تشکیل بشه در تمامی ردای سنی، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان، یعنی هم از نوع جنسیتیش هم از نوع ردای سنیش، برنامه‌ریزی‌های خاص خودش رو برای برگزاری لیگ خواهد کرد. میاد لیگ نوجوانان برگزار میکنه، جوانان برگزار میکنه، بزرگسالان برگزار میکنه و پیشکسوتان هم همچنین. طبیعیه که اگر این اتفاق خوشایند بیفته میتونیم شاهد همچین رخدادی هم باشیم. در سال 1404 یه اتفاق جدیدی که نسبت به سالهای پیشین خودنمایی میکنه قرار رخ بده اینه که ما لیگمون دیگه فقط در نیمه دوم سال برگزار نمیشه.
بله.
از نیمه اول سال و از تابستان شروع
بله.
میشه. این اتفاق رو راجبش و همینطور خود سازمان لیگ رو یه مقدار بیشتر برامون میشکافیم.
ببینید آقای مرادی، ما وقتی اسم وزنه‌برداری میاد، رشته یک رشته کاملا حرفه‌ای است و افتخاراتش و سابقهش پیشینش مشخصه. به نظر من خیلی تأخیر خورده در بحث ثبت سازمان و سالها قبل باید صاحب سازمان لیگ میشد و مستقل میشد و اگر این اتفاق میافتاد چه بسا که الان خیلی ما پیشرفت کرده بودیم و تیم‌های صاحب نام، خیلی تیم‌های صاحب نامی رو می‌آوردیم توی لیگمون و الان لیگ بسیار پرباری داشتیم.
یه سابقه پیدا می‌کردیم.
بله، یه سابقه داشتیم.
حداقلش این بود که همه استان‌ها فعال می‌شدن و اگر در سطح یک هم نبودن تو لیگ، توی سطح دو سه می‌تونستن به هر حال فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
این همین سیاست رو داریم برای سازمان. چیه؟ حتی تو نوجوانان ما اگه بتونیم لیگ ایجاد کنیم، اما تداخل برنامه با تیم‌های ملیمون نباید داشته باشه.
درست.
و جالبه، ما مخصوصا برای رده‌های پایه که اسم پشتوانه سازی الان براش می‌ذاریم و خیلی برامون لازمه و باید پیگیر باشیم، اینا دائما محک بخورن، رویدادهای داخلی پشت سر هم و منظمیه که باید اینا محک بخورن. یکیش همین لیگ میتونه باشه. به بهانه لیگ دو یا سه تا رویداد رو، مسابقه رو چیکار کنن بچه‌هامون در داخل محک بخورن، رده‌های پایه‌مون. و با این نگاه داریم در سازمان لیگ به لیگ دسته یک یا لیگ زیرگروه فکر میکنیم که به استانها فرصت بدیم در رده‌های پایه بیان تیم بدن، بیان تشویق بشن، برن
لیگ داخلی داشته باشن مثل استان خوزستان.
احسن. خیلی از الان استانامون تشویق شدن و فارسمون لیگ داره، خوزستان لیگ داره.
خوزستانمون اصلا لیگش خیلی فعال
آماده داره.
ما یکی از مهمترین موضوعاتی که آقا مجید باید پیگیری کنیم تو همین سازمان لیگ، ساماندهی برگزاری لیگ ها در استانهای وزنه بردار خیزمونه. 15 16 تا استان داریم ظرفیت برگزاری لیگ داره. گیلان ما سال قبل لیگ برگزار کرد، لیگ استانی، 16 شهرستان فعال داره آقای منصوریان، 11 تا تیم شرکت کننده داشت.
بله.
یعنی ما مازندران، گیلان، اصفهان، تهران، اردبیل، خوزستان، ما تو لرستان، ما تو استانهای اینجوری که وزنه بردار خیزن، باید سازمان لیگمون پیگیر باشه، مسابقات و رویدادهای داخلی مثل لیگ استان رو حتما برگزار کنه.
کرمان خیلی چراغ خاموش اومد جلو تو لیگ، خیلی خوب باشه.
شما ببینید، ما دو سال پیش تاکید کردیم رو استانهای مثل کرمان، انصافا مدیر کل همراه بود. الان کرمان داریم میبینیم تکون خورده.
بله.
ملی پوش دختر داره. کرمانی که همیشه میگفتم وزنه بردار خیز نیست. و من بازم برمیگردم به اون صحبت همیشگی خودم، میگم همه جای ایران وزنه بردار خیز است، به شرط اینکه زیر ساخت و شرایط فراهم باشه. برنامه‌ریزی باشه. موضوع که الان اینجا هست،
آیا دکتر اینجا این پرانتز من باز کنم؟ یکی از مواردی که باز ما در طول سال قبل داشتیم، یعنی 403، اولا من میخوام واقعا خسته نباشید بگم به شما و مجموعه فدراسیون، کار خوبی رو شروع کردید. ببینید، ما با اکثر استانها، شهرستانها که صحبت میکنیم، از نداشتن امکانات، تجهیزات که همون حداقلش مثلا صفه و میله و مثلا سالن و این تجهیزات، کار خوبی فدراسیون شروع کرد. من میخوام ببینم در این زمینه سال 403 چه کردید و الان برای 404 چه برنامه‌ای دارید، چون این خودش اگر حرکتی تو داده بشه، درسته ما نیرو داریم، درسته که ما در واقع داوطلب زیاد داریم، اما به هر حال خودت هم میدونی ما امکانات هم میخوایم. آقای دکتر،
آقای منصوریان، سوال به جاییه. یکی از معضلات سالهای گذشته دردهای جامعه وزنه‌برداریه. این ببینید، فدراسیون وزنه‌برداری در بحث تجهیزات طبق قولی که داده بود از سال 403 استارتشو زد. یه مقدار در بحث تشریفات خرید تأخیر داشتیم، اما بالاخره خرید قسمت عمده انجام شد. برنامه فدراسیون تکرار 3-4 سال خرید تجهیزاته و توزیع انبوهش در استانها. ببینید، ما 403 اولین مرحله رو آخر سال دادیم به استانها، ماه بعد مرحله دوم صفحه ها رو توضیح میکنیم. یک خرید انبوی صفحه داشتیم از کشور چین.
یعنی اینا خریداری شده؟
بله.
آماده شده، لیست برداری بله. شده و قراره.
بله. قبل از مجمع سالیانمون انشالله تا اوایل تیر ماه که مدارس تعطیل میشن، بچه ها بیشتر میان برای وزن برداری، برای ورزش و اینا، خانواده ها، ما میخوایم یک بار دیگه تجهیزات انشالله زدکاسی رو توضیح کنیم تو استان ها. یعنی ما تا پایان خرداد ماه بنابراین داریم سه مرحله توزیع تجهیزات داشته باشیم. آقای منصوریان ببینید،
یعنی
توزیع
تجهیزات باقی نمیمونه. آقای مرادی برای کسی که
آقای منصوریان بذار من اینو تکمیل کنم.
البته اونایی که دنبال بهانه هستن
باید با این
آقای مرادی توزیع تجهیزات ما